مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز پنج شنبه است، 24 شهریور 1390 برابر با 15 سپتامبر 2011. من مرتاد قاسم فر هستم. مجله شامگاهی امروز هم همچون هر روز حاوی خبرها و گزارش‌های متنوعی است که امیدوارم با ما در طول این مجله بمانید و شنونده این مجموعه خبری و گزارشی باشید. تا دقایقی دیگه مروری خواهیم کرد در اونچه که در ادامه مجله شامگاهی خواهید شنید، اما پیش از این مروری خواهیم کرد بر آخرین خبرهای ایران با همکارم آرش حسنیا که در استودیو در کنار من نشسته. آرش
سلام. مهرداد سلام. شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو از ایران شروع می‌کنم، جایی که دادستان کل کشور مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده اختلاس مالی 3000 میلیارد تومانی شد. به دستور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده اختلاس مالی 3000 میلیارد تومانی شد. در حکمی که از سوی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه صادر شده، از دادستان کل کشور خواسته بر تمامی مراحل شناسایی و تحقیق از متهمان در هر رده و مقام نظارت کند و برای همه کسانی که اتهام آنان بر اساس تحقیقات به عمل آمده محرز است، اشد مجازات را درخواست نماید. در بخش دیگری از این حکم تأکید شده است که کلیه دستگاه‌های مسئول اجرایی، امنیتی و انتظامی باید با دستگاه قضایی همکاری کنند. اختلاس مالی 3000 میلیارد تومانی از سیستم بانکی ایران به ویژه بانک صادرات، بزرگترین پرونده فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، نسبت به عدم امنیت جانی و شغلی مدافعان حقوق بشر در ایران هشدار داد. در نامه سرگشاده‌ای که از طرف خانم عبادی به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران ارسال شده، به دستگیری عبدالفتاح سلطانی و دیگر اعضای کانون اشاره شده است. آقای سلطانی روز 19 شهریور در راهروی ساختمان دادگاه انقلاب توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. خانم عبادی در نامه خود این شیوه دستگیری و اجرای آن از طرف نیروهای امنیتی را غیر قانونی خوانده است. در این نامه با اشاره به دیگر موارد بازداشت و محاکمه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، از احمد شهید درخواست شده از هر طریق ممکن به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرده و از تمام امکانات خود برای اصلاح وضعیت موجود استفاده کنند. نماینده رئیس جمهوری عراق در تهران از احتمال آزادی دو آمریکایی زندانی در ایران در هفته آینده خبر داده است. به نوشته روزنامه شرق، ناظم دباغ، نماینده جلال طالبانی در تهران گفته است پس از تماس رئیس جمهوری عراق با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی، قرار است در روزهای نخست هفته آینده دو آمریکایی زندانی به سفارت سوئیس در تهران تحویل داده شوند. به گفته وکیل مدافع جاش فتال و شین باور، دو آمریکایی که به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده اند، دادگاه تجدید نظر با قرار وثیقه 500 هزار دلاری برای آزادی این دو نفر موافقت کرده است. در همین حال قوه قضاییه اعلام کرده است که در حال بررسی درخواست آزادی دو آمریکایی زندانی به قید وثیقه است. قوه قضاییه تأکید کرده که اطلاع رسانی درباره این موضوع تنها از طرف این نهاد صورت خواهد گرفت. روز چهارشنبه حکم 50 ضربه شلاق سمیه توحیدلو، دانشجوی دکترای جامعه شناسی و از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی اجرا شد. خانم توحیدلو در 24 خرداد 88 بازداشت شد و به مدت 70 روز در زندان بود. پس از آزادی از زندان، دادگاه وی را به 1 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم کرد. مرداد
سپاسگزارم آرش حسنیا و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در 30 دقیقه پیش رو، در واقع 25 دقیقه پیش رو، چه خواهید شنید؟ دو آمریکایی زندانی در تهران یک بار گفتند جاسوسند، بعد گفتند آزاد می شوند و کمی بعدتر گفته شد از آزادی خبری نیست. می گویند دولت و قوه قضاییه با هم دچار اختلافند. با این حال از جلال طالبانی تا سلطان عمان در تلاش برای میانجیگری اند. وکیل اسفندیار رحیم مشایی میگوید موکلش از 10 نفر و از جمله منصور ارضی، مداح جنجالی تهران، شکایت کرده. از آن 10 نفر عده‌ای هم مقامات قضایی و نظامی در جمهوری اسلامی اند. یک زن زندانی در اوین را که به جرم فعالیت‌های سیاسی دستگیر کرده بودند 50 ضربه شلاق زدند. او پس از آن گفت: تحقیر شدم، غرورم شکست. کدام فیلم از سینمای این روزها پر مسئله ایران به آکادمی اسکار معرفی خواهد شد؟ 5 فیلم از جمله جدایی نادر از سیمین ساخته معتبر اصغر فرهادی در لیست داوران در تهران. آخرین خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی رهروان مهر و کین. اینها مطالبی است که در دقایق پیش رو و در قالب مجله شامگاهی خواهید شنید. با ما بمانید. ماجرای دو زندانی آمریکایی در ایران که به جاسوسی متهم شدند روز به روز شباهت بیشتری به وضعیت همراه دیگرشان پیدا می کند. سارا شورت بار دیگر مناقشه میان ریاست جمهوری و قوه قضاییه و بار دیگر هواپیمایی که سلطان عمان به تهران فرستاده تا آمریکایی ها را از ایران خارج کند. این بار جلال طالبانی رئیس جمهور عراق هم برای میانجیگری وارد بازی شده. کیوان حسینی نگاهی دارد به آخرین تحولات درباره این دو شهروند آمریکایی.
ماجرایی که روز 8 مرداد ماه سال 88 با بازداشت 3 تبعی آمریکایی در نزدیکی مرز ایران و عراق آغاز شد، گویی به روزهای پایانی خود نزدیک شده. شین بایر، جاش فتال و سارا شورت میگویند در حال کوهنوردی بازداشت شدند. ایران اما هر سه تن را به جاسوسی متهم کرد. سارا شورت بعد از تایید و تکذیب‌های پیاپی در سال گذشته آزاد شد، اما دو همراهش در زندان ماندند تا به اتهام جاسوسی محاکمه و به 8 سال زندان محکوم شدند. حالا بعد از 2 سال حبس، حتی دولت آمریکا نیز امیدوار است که شین و جاش آزاد شوند. در چه زمانی و چگونه هنوز روشن نیست، چرا که آزادی این دو در پیچ و خم مناسبت‌های سیاست داخلی جمهوری اسلامی ایران گیر کرده است. این بار نیز وعده آزادی که از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری منتشر شد با تکذیب رسمی قوه قضاییه روبرو شد. پیام بیانیه قوه قضاییه بیش از آن که برای آمریکایی‌های بازداشت شده وکیلشان و خانواده‌هایشان تنظیم شده باشد، برای شخص رئیس جمهوری تنظیم شده بود. اینکه او نمی‌تواند به آسانی آزادی دو آمریکایی را به یک استراتژی روابط عمومی تبدیل کند و تبلیغات برای تأثیر گذاشتن بر افکار عمومی جهانیان را پیش ببرد. اما به رغم بیانیه تند قوه قضاییه که در آن به صراحت تاکید شده بود هر گونه اطلاع رسانی درباره این پرونده از منبعی بجز قوه قضاییه غیر قانونی است و تنها ساعاتی بعد از انتشار آن، وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد یک جت اختصاصی را به تهران فرستاده است. مقام‌های عمانی هیچ زمانی برای آزادی احتمالی این دو اعلام نکردند. شباهت شرایط شین بایر و جاش فتال با آخرین روزهای حبس سارا شورت کم نیست. برای این دو نیز وثیقه سنگین 500 میلیون تومانی تعیین شده. این دو نیز ابتدا با وعده آزادی از سوی دولت روبرو شدند. این بار نیز قوه قضاییه در رسانه‌ها در برابر دولت موضع گرفت و خبر آزادی قریب الوقوع آنها را تکذیب کرد. این بار نیز ناگهان در میانه مناقشه سلطان عمان یک جت اختصاصی به تهران فرستاد. و این بار نیز محمود احمدی نژاد در آستانه سفر به نیویورک است. شاید مهمترین تفاوت پرونده این دو با سارا شورت در پیگیری جدی جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق برای آزادیشان باشد. آقای طالبانی که در زمان حکومت صدام حسین سالها در ایران زندگی کرده، مناسبات خوبی با مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی دارد و آنگونه که ناظم دباغ سفیر عراق به روزنامه شرق گفته، جلال طالبانی به درخواست خانواده‌های این دو آمریکایی با مقام‌های ایران تماس گرفته است. آقای دباغ در این مصاحبه که روز پنجشنبه منتشر شده گفته است که این دو زندانی به زودی به سفارت سوئیس در تهران تحویل داده می شوند تا به کشورشان بازگردند. اگر وعده رئیس جمهور ایران عملی شود، شین بایر و جاش فتال در همان زمانی به نیویورک خواهند رسید که محمود احمدی نژاد هم آنجاست تا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، وکیل اسفندیار رحیم مشایی مسئول دفتر محمود احمدی نژاد گفته که به نیابت از موکلش از 10 تن شکایت کرده که در میان این 10 تن برخی از مقامات نظامی و قضایی هم حضور دارند. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
علی اصغر حسینی می‌گوید در میان 10 تنی که از آنها شکایت شده است، افسوده بر دو مدعا، حاج منصور عرضی و سعید حدادیان، شماری از مسئولان قوای دیگر از جمله دستگاه رضایی نیز دیده می‌شوند. و حتی در میان آنها فردی هست که قبلا نظامی بوده و البته اکنون مسئولیت نظامی ندارد. منصور عرضی، مداح سرشناس، در شب 19 ماه رمضان گذشته به اسفندیار رحیم منشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد به شدت حمله کرد و او را یهودی امت خواند و افزود که همکنون پنهانش کردند. منصور عرضی گفته بود آغاز گفته فعلا قایمش کردن، پیداش کنن بچه ها می کشنش. فعلا تو هزاران حصار قرار گرفته این یهودی امت. گفتم هر کی بکشتش پولشو من میدم. خدا شاهده، نه اینکه حالا مثلا بگم، چون اینا خطرناکن. اینا بیان روی کار نمیدونی با دین جوونا چه کار میکنن. ببین فحشا، منکرات، اینترنت همه هست. علی‌اصغر حسینی درباره طرح شکایت از حاج منصور عرضی میگوید این شکایت یک ماه قبل و تقریبا چند روز پس از سخنرانی این مدّا تقدیم دستگاه قضایی شده است. او میافزاید سال گذشته هم آقای عرضی در شب قدر در مسجد ارک عبارات مهمی برای رئیس جمهوری و رئیس دفتر او به کار برد که جرم عمومی تلقی می شود و انتظار می رفت که مدعی العموم بر اساس وظیفه خود در پیشگیری از جرم به این مسئله رسیدگی می کرد. وکیل آقای رحیم منشایی قوه قضاییه را به پیگیری سیاست یک بام و دو هوا متهم می کند و یادآور می شود شکایت اول ما از آقای عرضی در دادسرای ناحیه 12 ثبت شده و رسیدگی آن به شعبه فرهنگ و رسانه به عنوان یکی از بخش‌های دادسرای ویژه کارکنان دولت ارجاع شده، اما با گذشت یک سال متاسفانه به آن رسیدگی نشده است. روابط منصور عرضی و محمود احمدی نژاد از زمانی شکراب شد که نام او را از فهرست همراهان رئیس جمهوری اسلامی در سفرهای استانی او خط زدند. محافل نزدیک به حاج منصور عرضی میگویند رئیس جمهوری اسلامی با پایمردی یا میانگیری چهره‌هایی از انصار حزب الله مانند حسین الله کرم و مسعود دهنمکی از پیگیری نخستین شکایتش از این مدّاح سرشناس چشم پوشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تأخیر شدم، حتی غرورم شکست. این نوشته سمیه توحیدلو، یکی از فعالان سیاسی و فعال در دفتر انتخاباتی میرحسین موسوی بود که بعد از انتخابات سال 88 مدتی دستگیر شد، به یک سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شد. یک سال او لغو، اما 50 ضربه شلاق او روز گذشته در اوین اجرا شد. گزارشی بشنوید در همین باره از وحید پوراستاد.
حکم 50 ضربه شلاق سمیه توحیدلو از فعالان انتخاباتی ریاست جمهوری سال 88 اجرا شد. سمیه توحیدلو که 33 ساله و دانشجوی دکترای جامعه شناسی در دانشگاه تهران است، پس از اجرای حکمش در روز چهارشنبه در وبلاگش نوشت: خوشحال باش، قصد تحقیر بود. اعتراف میکنم احساس تحقیر شدگی تمام وجودم را سوزاند، آنقدر که گمان نبرم که تکرار شدنی باشد. امروز تحقیر شدم، حتی غرورم شکست. مسیح علی نژاد، خبرنگار سیاسی که عموماً اخبار اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری را دنبال می‌کند، درباره اجرای این حکم معتقد است:
البته سمیه توحیدلو در یک پست جدیدی اعلام کرده که حکم شلاق به صورت نمادین اجرا شده. بر اساس خبری که به ما خبرنگارها میرسه، ضربات این 50 ضربه شلاق آرام‌تر از حد قانونیش بوده، ولی این ذره‌ای از شنیع بودن حکم شلاق یک زن، یک چهره دانشگاهی که به هر حال مطرح هست در بین فعالان حقوق زنان، فعالان اینترنتی، ذره‌ای از شنیع بودن این حکم در آستانه انتخابات پیش رو کم نمی‌کنه، خصوصا که این حکم توسط یک مرد اجرا شده در زندان اوین اجرا شده و مراسمی بوده برای تحقیر یک چهره فعال عرصه اعتراضی ایران.
سمیه توحیدلو که از فعالان ستاد میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 بود، از برنامه ریزان اصلی در برپایی زنجیری انسانی سبز از خیابان راه آهن تا تجریش بود. خانم توحیدلو در روز 24 خرداد ماه سال 88 در ساعت 3 نیمه شب بازداشت و پس از 70 روز آزاد شد. او در دادگاه انقلاب به یک سال حبس و 50 ضرب شلاق محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر حکم یک سال حبس او نقض، اما حکم شلاق او همچنان باقی ماند. مهناز پراکند وکیل دادگستری درباره سابقه اجرای حکم شلاق به محکومین سیاسی و مدنی میگوید:
در مورد آقایون من زیاد مطمئن نیستم، ولی در مورد خانما تا حالا نشنیدم که همچین حکمی اجرا شده باشه. در رابطه با اجرای این گونه احکام، عملکرد قوه قضاییه تاکنون نشون داده که نه تنها اجرای احکام، بلکه بر احضارها، بازداشت‌ها و حتی صدور احکام علیه فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری در بیشتر موارد جنبه حقوقی نداره و بر اساس تحلیل حاکمیت از شرایط جامعه و تکیه اون بر شعار النصر بالرو صورت می‌گیره.
در این بین صدیقی وسمقی استاد دانشگاه هم اجرای حکم شلاق سمیه توحیدلو را به دلیل نگاه قشری و شبه طالبانی حاکمیت می‌داند.
صرف نظر از اینکه خانم توحیدلو به هر حال با این شخصیتشون و با این موقعیتشون ماهیت شلاق و استفاده از این روش‌های منسوخ و کهنه مجازات تحت تأثیر همین تفسیر قشری و شبه طالبانی حاکمیت و فقهایی که در موضع قانونگذاری در ایران قرار دارند هست، اما امروز در جامعه ما که موقعیت انسان، جایگاه انسان، اون هم جایگاه یک خانوم تحصیل کرده و فعال مثل خانوم توحیدلو، برای تغییر کرده این موقعیت ها، امروز استفاده از اون روش ها و توجیه شرعی کردن این روش های تحقیرآمیز و ناپسند فقط از یک تفسیر واقعا شبه طالبانی میشه انتظار داشت.
خانم توحیدلو در پست دیگری در فیسبوک خود نوشت: اجرای حکمش درد و رد فیزیکی نداشته است و ناگفته های حکمش را زمانی بازگو می کند که اتفاقات بر احساس و اخلاق سایه نیفکنده باشد. او همچنین در این پست نوشته: من هم یکی از فرزندان کوچک ایران بزرگم، یکی مثل دیگران و نه بیشتر. شرمسار آنانی هستم که هزینه های بالاتر و بزرگتری دادند.
وعید پوراستاد گزارش میداد. اما در ادامه بشنوید دیدگاهی شنوندگان رادیو فردا رو.
اون 3000 میلیارد خرج سوریه، فلسطین، لبنان میشه و اینم آقای خلیفه میبخشه، ولی آقای توکلی جرأت نداره که بگه این 3 میلیارد کجا رفته. خب یه خود دیگه همه ما ایرانی ها میفهمیم که آقای خلیفه میبخشه، ولی از کیسه ملت میبخشه. این 3000 میلیارد آقا جان خلیفه بخشیده به سوریه، به فلسطین، به لبنان. تو خود دیگه نمیخواد سره بهش بگردی. تو خود من که اصلا نابینا هستم، یک کوری هم هستم، میفهمم.
مگه جمهوری اسلامی بار اولش که از این دادیم جزیا دارن 32 سال جزی میکنن، هیچ کم هیچ چی نمیتونه بگه، هیچ کم هیچ کاری نکرده. تا
آقا احمدنژاد این سالگردیم برجای همین تو امریکا که زدن، هر دفعه میشه پیام میده یه بازی سیاسی بوده و کار خود دولت مردان آمریکا بود. پس شما آقا اینقدر میفهمید اگر این ماجرا کار خود آمریکاه، چجوری در کشور شما یه شخصی 3000 میلیارد تومان پول بالا میکشه، کارخونه فولاد میخره، بانکو میخره، در عرض نیم ساعت تمام سهام شرکتو میخره، با این کاری کیه؟ نه کار خودته؟
یا 3 سال ما داریم میشنویم از این گروه اپوزیسیون، از این رادیوها که این رژیم داره چی کار داره میکنه، که بلایی به سر ملت آورده. اینها با فحش دادن همدیگه، با لگن مال کردن هم، با هیز سال بردن خودشون، آبیست که دارن به آسیا و این دشمن خونخوار و آدمخوار میدن. گفتنی خیلی درد دل خیلی زیاده. فقط اینو بگم که دلم زیاده، دردم زیاده، دلم به حال این مادران و پدران جوان از دست داده میسوزه. ولی چه کنم چه کنم که میگه غمم را کجا برم، دردم را به چه گویم.
تو رو حضرت عباس، تو رو به هر کی میپرسی دیگه ایرانی هستید. اگه دلتون برای این سرزمین، برای این خاک واقعا دلتون میتپه، اینقدر ناله های مردم رو فقط پخش نکنید. ناله زیاده، اینا فایده نداره، اینا فایده نداره. تا کی؟ تا چند نسل دیگه شما بخواید این برنامه هاتون ادامه بدید؟ نسل ایران داره نابود میشه. نسل ایران 3 نسل نابود شدن، فنا شدن، حروم شدن. نذارید بدتر از این بشه. مردم حاضرن، مردم روشنن تا حدودی، گرچه ساکتن، سکوتشون رو سنگر خودشون کردن، ولی این قصه ادامه نخواهد داشت.
بنده میخواستم سلامی عرض کنم خدمت آقای احمدی نژاد. اینو بهش بگم که الکی الکی با آقای خامنه‌ای در نیافت. حالا نگاه کن چه بر سر در میاره همین خامنه‌ای. الان پرونده برای درست کرده دولت شما یکی شده، یکی از دوست‌ترین دولت در این چند ساله. حواس جمع بشه آقای احمدی نژاد، پاتو تذکیلیم خود دراستر نکن، الکی هم تو دست با خامنه‌ای نرو.
تو منطقه بندرعباس ارمزبان ایران افغانی را خیلی عجب میکنن، مجاویز دارن ندارن تو گونی میکنن، خروج مرز میکنن، خیلی عزت ازار ما میکنن. من دولت جمهوری اسلامی ایران خواهش میکنم که کار با ما نکنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
در حالی که 5 فیلم به عنوان کاندیدای سینما ایران در جوایز اسکار سال 2012 معرفی شدند، طرفداران فیلم جدایی نادر از سیمین منتظرند تا نام فیلم محبوب خود را به عنوان نماینده ایران به مراسم اسکار امسال ببینند. کارگردان یکی از این 5 فیلم نیز خواهان انصراف فیلمش از لیست مورد نظر شده. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
داستان دختر جوانی متحد و مادر بزرگ همراهش در فیلم مرهم علیرضا داوودنژاد، درامی برگرفته از باغ وحش شیشه‌ای از آثار نمایشنامه نویس بزرگ تنسی ویلیامز در فیلم اینجا بدون من ساخته بهرام توکلی، داستان کمدی مدرسه که ورود آقایان به آن ممنوع است در فیلم ورود آقایان ممنوع رامبد جوان، داستان زنی که شوهرش را گم کرده در فیلم آلزایمر ساخته احمد رضا معتمدی، و یا داستان پیچیده دو زوج جوان که در کلافی از دروغ‌های خود گم شدند در آخرین ساخته تحسین شده اسخر فرهادی جدایی نادر از سیمین. کدام یک از این 5 فیلم سرانجام به عنوان نماینده سینما ایران به جوایز اسکار سال 2012 فرستاده خواهند شد؟ اگرچه تاکنون بسیاری از اهالی سینما و مسئولین سینمایی ایران از شانس بالای جدایی نادر از سیمین صحبت کردند، اما انتخاب نهایی فیلم بستگی به نظر هیئتی دارد که مسئول انتخاب فیلم نماینده ایران به مراسم اسکار امسال شدند. هیئتی شامل 9 سینماگر، منتقد و مدیر سینمایی. کسانی چون رسول صدراملی، پوران درخشنده، محمد بزرگنیا، شهرام جعفری نژاد، علیرضا شجاع‌نوری، امیر اسفندیاری، رویا تیموریان، محمد داوودی و مهدی صباغ‌زاده. این در حالی است که کارگردان یکی از این فیلم‌ها از حضور در این فهرست انصراف داده است. احمد رضا معتمدی، کارگردان فیلم آلزایمر، طی نامه‌ای به هیئت انتخاب فیلم‌ها برای جوایز اسکار 2012 گفته مایل نیست که فیلمش در میان کاندیداهای گزینش فیلم برای اسکار باشد و دلیل آن را مورد بایکوت، غضب، فحاشی و لعن و نفرین قرار گرفتن فیلمش از ناحیه کسانی که آنها را فرهنگ پروران نامیده عنوان کرده. و این اتفاق بعد از اعلام نام این فیلم در میان نامزدهای معرفی به آکادمی اسکار رخ داده است.
از چی میترسی؟
من اینجا کسی رو نمیشناسم.
من که تو رو میشناسم.
تو کسی به حرفتو میشنمی.
بابا سب کن دیگه. یا برو اون بر بابا جمع کنی نمیم زیر دست با.
دخترتونه؟
دخترمون.
مون؟ خونتونه؟
خونمون.
مون؟ مون چی؟
آخرین مهلت برای ارسال فیلم به آکادمی اسکار اول اکتبر 9 مهر ماه است. در روزهای اخیر خبرهای مبنی بر انتخاب فیلم جدایی نادر از سیمین در برخی از سایت‌های سینمایی منتشر شد، اما این خبر در رسانه‌های رسمی ایران تایید نشد. بهمن فرمان‌آرا از فیلمسازان پیشکسوت و مطرح سینما ایران حدود 2 ماه پیش در اظهار نظری فیلم جدایی نادر از سیمین را بهترین گزینه برای نمایندگی سینما ایران در جوایز اسکار 2012 نامید و گفت هر فیلمی جز جدایی نادر از سیمین کاندیدای کشور ایران برای معرفی به جایزه اسکار باشد به کلی اتلاف وقت است، چون این فیلم علاوه بر موفقیت مالی و هنری پخش کننده مهمی در آمریکا دارد و با پشتیبانی شرکتی چون سونی کلاسیک حتما شانس بیشتری خواهد داشت. پایان نقل قول.
فهمه که تو پسرشی؟
من پدرامو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زنتو میتونی ول کنی. آقای عزیز قسم نمیشی. آخه بهشون چرا؟
باشه من نمیترسم خانوم بزنم چی بده؟
من پول زور به کسی نمیدم.
مشورت بگو کاری نکنم. دیوونه شم خودم بعد بخونم.
اگه فردا زت رو مدرسه باشه.
این فیلم تاکنون در بسیاری از فستیوال‌های معتبر درخشیده و توانسته خرس طلای فستیوال برلین را در سال گذشته تصاحب کند. سینما ایران برای اولین بار در سال 1356 فیلم دایره مینا به کارگردانی داریوش مهرجویی را به جوایز اسکار فرستاد و تاکنون 17 فیلم ایرانی به این جوایز فرستاده شدند. فیلم‌هایی چون زیر درختان زیتون، بادکنک سفید، گبه، بچه‌های آسمان، رنگ خدا، زمانی برای مستی اسب‌ها، باران، من ترانه 15 سال دارم، نفس عمیق، لاک‌پشت ها پرواز می کنند، خیلی دور خیلی نزدیک، کافه ترانزیت، می مثل مادر، آواز گنجشکا، درباره الی و بدرود بغداد. فیلم هایی که همگی ناکام ماندن و تنها از میانشان فیلم برچای آسمان توانست به 5 نامزد نهایی اسکار بهترین فیلم خارجی در سال 98 میلادی یعنی 13 سال پیش راه یابد. اما در نهایت این فیلم به زندگی زیبای بنینی باخت. در حالی که بسیاری از منتقدان و کارشناسان سینمایی شانس راهیابی فیلم جدای نادر از سیمین به 5 نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی اسکار 2012 را بسیار بالا می دانند، باید 2 هفته دیگر برای انتخاب نهایی نماینده سینما ایران به مراسم باشکوه اسکار سخت پیش کرد.
Goes to
and the winner is Jack Nicholson in One Flew Over the Cuckoo's Nest.
و اما در ادامه از شما دعوت میکنم بشنوید آخرین خبرهای ورزش رو با فریدون شیبانی.
در رقابت‌های مرحله رفت یک‌چهارم پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، تیم سپاهان ایران در اصفهان 1-0 تیم الصد قطر را شکست داد. اما بازی رحمان احمدی دو اختاره در دروازه تیم سپاهان و اعتراض تیم الصد تیم اصفهانی را در خطر شکست 3-0 قرار داد. در تیرماه گذشته چنین حادثه‌ای منجر به حذف پرماجرای تیم ایران بعد از پیروزی 1-0 در خاک عراق و در راه المپیک 2012 شد. باشگاه سپاهان برای رسیدگی به این مسئله امروز جلسه اضطراری تشکیل داد. در این شرایط چهارشنبه 2 هفته دیگر سپاهان در دوحه مسابقه برگشت را انجام می‌دهد و در همین روز ذوب‌آهن ایران هم بعد از تساوی 1-1 در خانه تیم سامسونگ کره جنوبی در اصفهان میزبان این تیم خواهد بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز فرهاد مجیدی، قاسم حدادی‌فر و هادی عقیلی از ایران را در فهرست نامزدهای عنوان مرد سال 2011 فوتبال آسیا اعلام کرد. ایران و کره جنوبی هر کدام با 3 بازیکن بیشترین تعداد بازیکن در فهرست اولیه را دارند. ژاپن قهرمان آسیا با 2 بازیکن در رده بعدی قرار دارد و 8 کشور آسیایی هر کدام با 1 بازیکن در فهرست 15 نفری نماینده دارند. فهرست بعدی در ماه اکتبر اعلام می شود. در اولین پیکار جام ملت‌های آسیا و انتخابی المپیک 2012 در ووهان چین، تیم ملی بسکتبال ایران 49-37 تیم ملی تایوان را شکست داد. ایران در دومین دیدارش فردا جمعه به پیکار قطر می رود. در مسابقه‌های قهرمانی هندبال بانوان جوان آسیا در قزاقستان، تیم ایران در اولین بازی 29-19 از همتای چینیش شکست خورد. بازی بعدی تیم بانوان جوان ایران با کره جنوبی خواهد بود. در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان، روسیه به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های ترکیه و ایران به ترتیب دوم و سوم شدند. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان و انتخابی المپیک 2012 لندن از فردا جمعه در استانبول آغاز می‌شود. در کشتی آزاد نیز 6 کشتیگیر برتر هر وزن به المپیک راه می‌یابند. در کشتی فرنگی ایران 3 سهمیه المپیک در وزن‌های 60، 66 و 120 کیلوگرم به دست آورد. در کشتی آزاد ایران با 7 کشتیگیر در این رقابت‌ها حضور دارد. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران بعد از ظهر امروز با انجام 4 بازی آغاز می‌شود. در مهمترین بازی امروز تراکتور سازی پیشتاز با نفت تهران رده چهارمی در تبریز بازی می‌کند. در ادامه این رقابت‌ها فردا در 71 شهرآورد تهران استقلال با پرسپولیس به داوری محسن ترکی با کمک‌های رضا سخندان و محمد منصوری در ورزشگاه آزادی پیکار خواهم کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فرداست. من مرتضی قاسمفر هستم. در 30 دقیقه پیش رو برنامه رهروان مهر و کین رو خواهید شنید و پیش از اون خبرهای ایران و جهان رو. و از آرش حسنیا خواهش میکنم که ما رو بار دیگه در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. آرش
مرتضی، من میخوام از فضای ورزش فاصله نگیریم. در آستانه شهرآورد مهم ایران هم هستیم. بله. بازی بین استقلال و پرسپولیس. فدراسیون فوتبال آسیا اسامی نامزدهای بهترین فوتبالیست سال رو اعلام کرده. خبر رو با این شروع می‌کنم. فدراسیون فوتبال آسیا اسامی نامزدهای بهترین فوتبالیست سال 2011 را اعلام کرد. ایران و کره جنوبی هر یک با 3 فوتبالیست، ژاپن با 2 فوتبالیست و دیگر کشورهای آسیایی با 1 فوتبالیست در لیست 15 نفره نامزدهای بهترین بازیکن فوتبال سال جای گرفتند. از ایران هادی عقیلی، فرهاد مجیدی و قاسم حدادی فرس بازیکنی هستند که برای کسب عنوان بهترین فوتبالیست سال آسیا رقابت می‌کنند. بهترین بازیکن فوتبال آسیا روز 23 نوامبر سال جاری در مراسمی رسمی در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی اعلام خواهد شد. سازمان دیدبان حقوق بشر برندگان جایزه هلمنهمت را اعلام کرد. از 44 فعال حقوق بشر، نویسنده، شاعر، وبلاگ نویس و فعال مدنی که برنده جایزه هلمنهمت شدند، 4 نفر آنها ایرانی هستند. بهمن احمدی آمویی، روزنامه‌نگار زندانی، کاوه کرمانشاهی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر و امیر رشیدی، فعال مدنی از جمله ایرانیانی هستند که این جایزه را دریافت می‌کنند. نفر چهارم از سازمان دیدبان حقوق بشر خواسته است به دلیل نگرانی از مجازات احتمالی نام او در فهرست برندگان جایزه هلمنهمت ذکر نشود. سازمان دیدبان حقوق بشر هر سال این جایزه را به کسانی اهدا می‌کند که به خاطر انتقاد از مقامات حکومتی یا نوشتن گزارش‌ها و مقالاتی برخلاف نظر حکومت کشورشان مجازات می‌شوند. محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، ممنوع الخروج شد. حکم ممنوع الخروجی آقای ملکی در روز 19 شهریور از طرف شعبه دوم دادیاری دادسرای تهران صادر شده است. آقای ملکی در 32 سال گذشته چندین بار به زندان افتاده است. او در جدیدترین نامه سرگشاده‌اش خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، فشارها و شکنجه‌هایی را که در طول دوران زندان تحمل کرده توضیح داده است. به سوریه برویم. عده‌ای از فعالان سیاسی، نمایندگان احزاب و شخصیت‌های سیاسی سوریه در نشست خود در استانبول تشکیل شورای ملی برای هماهنگ ساختن فعالیت‌ها علیه حکومت بشار اسد را اعلام کردند. بیش از 130 نفر از نمایندگان گروه‌های سیاسی، مذهبی و قومی در داخل و خارج از سوریه عضو این شورا هستند. جلسات گروه بزرگی از مخالفان بشار اسد برای تشکیل یک ائتلاف فراگیر 2 ماه پیش در استانبول آغاز شد. یکی از برگزار کنندگان این نشست ها در استانبول به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است تمام کسانی که به دموکراسی اعتقاد دارند می توانند در این شورا شرکت کنند. برخی از گروه ها و شخصیت های مخالف بشار اسد از شرکت در این جلسات و عضویت در شورا خودداری کردند. ساعتی پیش از آغاز تظاهرات ضد اسرائیلی در عمان، پایتخت اردن، ساختمان سفارت اسرائیل تخلیه شد. گروهی از فعالان سیاسی اردن در فراخوانی از مردم آن کشور خواستند روز پنجشنبه امروز در راهپیمایی گسترده‌ای در مقابل سفارت اسرائیل شرکت کنند. هفته گذشته عده‌ای از جوانان مصری به سفارت اسرائیل در قاهره حمله کردند و سفیر آن کشور مجبور شد قاهره را ترک کند. مصر و اردن تنها کشورهای عربی هستند که قرارداد صلح با اسرائیل امضا کردند. وزارت خارجه اسرائیل واکنشی نسبت به گزارش‌های مربوط به تخلیه سفارت نشان نداده و تنها گفته است خروج دیپلمات‌ها از عمان امری عادی است و هر پنج شنبه کارکنان سفارت برای گذراندن تعطیلات آخر هفته به اسرائیل می‌روند.
سپاسگزارم آرش. آرش حسنیا بود. در ساعت 19:34 دقیقه و 30 ثانیه به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسمفر در مجله شامگاهی همراه بودید. از شما دعوت میکنم در ادامه به برنامه رهروان مهر و کین توجه بفرمایید. سالت
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
اینجا.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه ای از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
در طی گذشت بیش از 3 دهه از برآمدن جمهوری اسلامی، شعار اصلی گردهمایی‌های حکومتی در ایران مرگ بر آمریکا است. مرگ بر آمریکایی که بنیادگذار انقلاب و جمهوری اسلامی آن را شیطان بزرگ خواند. در پی گذشت بیش از 3 دهه از برخاستن شعار مرگ بر آمریکا در ایران، این شعار روز به روز نخنماتر شده است، تا جایی که شرکت کنندگان در گرد همایی های حکومتی در ایران برای نمونه نمازهای جمعه این شعار را بی هیچ تأمل و اندیشه‌ای درباره مفهوم آن صرفاً توتیوار تکرار می کنند. نه دم دهندگان این شعار می دانند دقیقاً چه می گویند، نه دم می گیران آن. به زبان ساده تر، این که در مراسم حکومتی اگر شعار مرگ بر فلسطین هم گاه سهواً سرداده می شود، فلسطینی که سران جمهوری اسلامی می گویند با دل و جان هوادار آنند، باز کمتر کسی متوجه می شود، همچنان که بارها نشدند. مرگ بر آمریکا شعار رسمی این است، اما همچنان پس از گذشت بیش از 3 دهه ایرانی هایی که مسافر قافله هجرت و مهاجرت می شوند، منزل و مقصد آرزویشان آمریکا است. از همین روز که آمریکا امروز بیش از هر کشور دیگری در جهان میزبان ایرانیانی است که هر یک به دلیلی سرزمین پدری را وانهاده قربت گزیدند. از شمار ایرانیان مقیم آمریکا هیچ گونه آمار علمی رسمی و تایید شده‌ای در دست نداریم، اما شماری از برآوردها نشان می‌دهد که این عده در مرز 1 میلیون تن است. 1 میلیون تنی که اگر موفق‌ترین مهاجران آمریکا نباشند، بیگمان در شمار موفق‌ترین آنانند. در میان ایرانیان مقیم آمریکا نام‌های بلند آوازه اندک نیست. بیژن پاکزاد، طراحی که 3 نسل پی در پی از رؤسای جمهوری آمریکا جامه‌های خود را به او سفارش می‌دادند تا بدوزد. شهره آقداشلو، نامزد جایزه اسکار. دکتر شروین تقوی، فیزیکدان. امید کردستانی، عضو هیئت مدیره گوگل. انوشه انصاری، نخستین بانوی فضاگرد جهان. جمشید دلشاد، شهردار پیشین بیورلی هیلز. برای یاد کردن از همه ایرانیان موفق در آمریکا، به راستی به چندین برنامه نیاز داریم که از استطاعت من این کمینه بیرون است. در میان ایرانیان آمریکایی، یارا برای من چیز دیگری است. با آن گیسوی شلال پیش در پیچ خم اندر خم، از همان نگاه اولی که به یارا انداختم دلم برایش قش رفت. یارا یک گلوله نمک است، یک پارچه آتش است. یارا نیمش ایرانی است، نیمش آمریکایی. پدر ایرانی، مادر آمریکایی سیاه‌پوست. یارا شهیدی از زمانی که 6 هفته از عمرش بیشتر نمیگذشت وارد جهان نمایش شد همراه مادرش در آگهی‌های تلویزیونی. اما ستارهش زمانی به راستی درخشش گرفت که در فیلم پرفروش مجسم کن Imagine It در کنار کمدین پورساز و بلند آوازه ایلی مرفی نقش دختر بچه او را بر عهده گرفت، نقش دوم فیلم را. در این فیلم یارا با پتویی ارغوانی همانند داستان‌های هزار و یک شب به جهانی جادویی گام می‌گذارد که حلال مشکلات پدر اوست.
Eddie Murphy.
Who wants pancakes? We have any condiments?
Ketchup, mustard, hot fudge.
Dear Lord.
Dear Lord.
Please protect my daddy's throat.
He's never done nothing to nobody, Lord.
You've never done nothing to nobody, Lord.
یارای 11 ساله به رغم مشغله فراوان اوقات فراغتش را به دو کار می گذراند: آموختن زبان فارسی، تمرین کردن آن با عمه‌زادگان و عموزادگان و آشپزی ایرانی، همانند آمیزه ی عجیب و غریبی که در فیلم مجسم کنه خود او درست می کند.
It was ketchup, mustard, hot sauce and chocolate sauce.
فیلم تازه یارا کره است. کره، فکرش را بکنید، سس گوجه فرنگی با خردل، سس فلفل و سس شکلات و حالا اندکی هم کره. چه معجونی از آب در می آید. این معجون گاه باستا به ایرانیان مقیم آمریکا و یا آمریکاییان ایرانی تبار است. چه از این آمیزه خوشتان بیاید چه نیاید، آمیزه ی موفقی است. راز این موفقیت، موفقیت ایرانیان در آمریکا چیست؟ از خود یکی از همین چهرهای شاخص ایرانیان موفق می‌پرسم که البته از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی نیز هست. دکتر شروین تقوی، فیزیکدان.
من فکر کنم دو دلیل داره. یکی اینه که خب خیلی ایرانی ها استعدادات زیاد دارن، دومش اینه که اون محیط آمریکا اجازه رشد به همه ایرانی ها میده. ولی منم خودم یه محقق ایرانی هستم، افراد مثل من خیلی زیاد هستن. ولی اینجا اتفاقا میخوام من پافشاری کنم به یه نکته، این هستش که من واقعا این بچه هایی که تو ایران هستن، اینم که من این بچه هایی که دیدم، اگر اینا این امکاناتی که من داشتم اگر بهشون میدادم، من بهتون میتونم بگم مطمئن هستم همه این بچه‌ای که در ایران هستن خیلی بهتر از من میتونستن پیشرفت کنن. پس این ویژگی شخصی من یا کسای دیگه نیستش، اینه که ما در یه شرایطی قرار گرفتیم که میتونیم از نظر حرفه‌ای شاید رشد بکنیم، ولی من این پتانسیل رو تو تمام جوانایی که تو ایران هستن میبینم، ولی متاسفانه اون امکانات در ایران نیست. ولی موفقیت شخصی من فکر کنم اگه ما موفق بودیم الان تو خود مملکت خودمون بودیم، نه که خارج از کشور باشیم.
دکتر شروین تقوی، دانشمند جوان ایرانی، البته از دشواری‌های مهاجرت حتی به آمریکا آگاه است. کاکتوس بستری خشک می‌خواهد تا در پی یک چک آب سینه زمین را بکاود. کاکتوس در سرزمین‌های مردابی و پرباران غریب است، غربت زده است. دکتر شروین تقوی،
شما میدونین کسایی که مهاجرت میکنن خیلی سخته، برای اینکه هم شما مشکلات روحی میگیرین، دشوار مشکلات شاید بهتون بگم معنوی میشین، مادی میشین. ولی ببینیم چقدر اینقدر مملکت ما وضعش خرابه که اصلا من فکر کنم مملکت رو در اصل 70 میلیون آدم رو گروگان گرفته این قده سرطانی که امروز نظام حاکمه مملکت ما شده، که مردم انقدر احساس غربت خاک مملکتشون میکنن که حاضرن تمام این مشکلات رو داشته باشن ولی مهاجرت کنن به کشورهای خارجی. ولی مجددا بگم من فکر اگه ما موفق بودیم الان تو مملکت خودمون بودیم، مصاحبه هم داشتیم تو ایران انجام میدادیم.
در میان چهرهای موفق ایرانی در آمریکا به نظر میرسد که بیشتر آنها در ناسا، سازمان ملی هوا و فضانوردی آمریکا خوش درخشیدن. چرا ناسا؟ شروین تقوی،
من فکر کنم اتفاقا ایرانی ها اگر ما بخوایم منظورمون فقط آمریکا باشه، چون بزرگترین بالاخره کشور مهاجرنشین ایرانی هاست، فقط تو ناسا اینا نیست، تو همه عرصه‌ها به نظر من درخشیدن. ولی خب ناسا یا این مؤسسات چون جالبه برای جذب کننده است برای مخاطبان، مطبوعات به اینا تمرکز میکنن. یعنی بعد درخشیدن حرفه ایرانی ها یکی دو نفر نیست، تعدادشون خیلی زیاده. It's continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
به اشتیاق سوزان ایرانیان به مهاجرت به آمریکا که میرسیم، با این پرسش به همان اندازه سوزان روبرو میشویم که راز جذابیت آمریکا برای ایرانیان چیست.
آمریکا به نظر من خیلی برعکس این که ما فقط رابطه بین ایران و آمریکا رو خلاصه میکنیم، در تاریخ معاصر خیلی عمیق هست این رابطه. اولین نقطه اینه که شما خوب میدونین آمریکا اصلا ساختارش روی ایران باستان زمان کوروش شد. یعنی که پدرای درست کننده آمریکا خواستن یک کشور آزادگان همونطوری که ایران باستان زمان کوروش بود درست کنن. دومیش اینه که خود آمریکا مثل ما حالا مستعمره نشده بودیم خوشبختانه، ولی آمریکا خودش مستعمره کشور غربی بود، به خصوص انگلستان. و در این راستا برای همین هستش که ما یادمون میره اگه برای آمریکا یکی از دوستان ایران بود، در روش که ما داشتیم برای ملی کردن صنعت نفت خیلی ایرانو کمک کردش که از چنگ استثمار انگلیس بیایم بیرون، و اگر به خاطر خود آمریکا نبودش اصلا تمام شمال ایرانو ارتشی سرخ تصرف کرده بود، و اگر آمریکا تهدید نمی‌کرد با بمب اتم اونا رو بزنه، استالین هیچ وقت نیروی خودشو نمی‌کشید بیرون. تا می‌بینین آمریکا مثل خود ما ذلیل از سیاست‌های استثمارگرایی که اینا انجام دادن. یعنی بافت آمریکا اولش اینه که اصلا رو ایران باستان درست شده، تنها کشوریه که مثل بعد از زمان کوروش مثل ایران درست شد، کشور آزادگان، یعنی اینطوری خواستن بکنن. دومش اینه خود آمریکا همه کسایی یادشون میره که خودش یه کشوری بوده که استثمار شده بود. سوم خیلی ایرانو کمک کرد که از این گام استثمار بیادش بیرون.
گفته های امید کردستانی معید همین گفته های شروین تقوی است. جذابیت مردم سالاری، جذابیت داشتن حق رأی با آزادی کامل، داشتن حق انتخاب شدن با آزادی کامل. امید کردستانی عضو ارشد هیئت مدیره گوگل که حضور او در آن سازمان بیگمان در ایجاد گوگل به زبان فارسی مؤثر بوده است. امید کردستانی در این پیام همریشه های ایرانی خود را به شرکت در انتخابات فرا می خواند. البته انتخابات در آمریکا.
خانم ها آقایان سلام، من امید کردستانی، معاون ارشد فروش بین‌المللی و توسعه تجارتی شرکت گوگل هستم. با داشتن دو ملیت ایرانی و آمریکایی، ما افتخار داریم که آمریکا را خانه خود بدانیم. برای بسیاری از ما این سفری دراز بوده است، ولی ما زندگی تازه ای را به عنوان یک ایرانی آمریکایی شروع کرده ایم و مفتخریم که در مملکتی با سیستم دموکراسی زندگی می کنیم. ولی کارایی دموکراسی بستگی به کارایی اشخاصی دارد که آن را اداره می کنند. ما با انتخاب رهبرمان در حقیقت حفظ دموکراسی را انتخاب می کنیم. به عنوان یک تابعی آمریکا شما می توانید صدایتان را بلند کنید و رهبرتان را انتخاب کنید بدون اینکه احتیاجی به یک کلمه حرف داشته باشید. رای بدهید این امر آسان است. وقتی که ثبت نام می کنید و رای می دهید، نه تنها رای به آنچه که اعتقاد دارید می دهید، بلکه کمک می کنید که آمریکایی بهتر داشته باشیم. کاری کنید که صدایتان شنیده شود. لطفاً ثبت نام کنید و رای بدهید. دموکراسی ما احتیاج به شما دارد.
امید کردستانی، عضو ارشد و بلندپایه هیئت مدیره گوگل و طعم شیرین مردم سالاری. از سوی دیگر شروین تقوی تأکید می کند که پای عشقی دو سره در میان است و خود آمریکا نیز از خردمندان و خردورزان همواره به گرمی استقبال کرده است و می کند.
مردم همیشه میرن به جایی که باز بتونن یه سیستم آزادی داشته باشن که اون سیستمی که تو مملکت خودشون بود به نوعی بتونن پیاده کنن. از این نظر آمریکا بهترین جای دنیاست. دومین چیزی که باید اینجا اشاره کرد، شما یادتون نره، خب معمولا کسایی که تحصیل کرده هستن یا قدرت اقتصادی بهتر دارن میتونن راحت تر از اون مملکت فرار کنن. سیستمای تحصیلاتی ما همه یعنی تمام پایش برمیگرده به قبل از انقلاب که بیشتر اینا رو سیستمای به خصوص اواخر رو سیستمای که دانشگاه آمریکایی درست شده بود. و دلیل دومش هم اینه که خب آمریکا خودش یک کشور پیشرفته، زبون علم و دانش انگلیسی هسته. شما همیشه دانشگاه شریف رو نها کنین، کپی دانشگاه MIT بودش که در آمریکا هست. برای همین این طیفایی که بیشتر شناختی دارن به فرهنگ مثلا انگلیسی یا به همچین فرهنگی، برایشون راحت تره که بیان به کشوره مثل آمریکا. آمریکا هم اینجا آمد اشاره کنم قدرت اقتصادیش و صنایعش پایدار هستش رو قدرت تحقیقاتی و علم و دانشش. برای همینه که برای اینکه پیشرفت کنه همیشه از افرادی که دانا هستن استقبال میکنه بیشتر از کشورهای دیگه. برای همین دروازهاشو باز میکنه همچنین پیفایی بتونن راحت تر بیان و مهاجرت کنن.
شروین ترقوی دانشمند جوان و موفق ایرانی که از مخالفان صریح اللهجه جمهوری اسلامی است، برای این پرسش که ایرانیان آمریکایی در آینده سرزمین پدریشان چه نقشی خواهند داشت، پاسخی با تلخ کامی دارد. همراه افسوس.
من میتونم فقط راجع به خودم حرف بزنم. من حاضر بودم تمام پیشرفتی که میتونم خارج داشته باشم بذارم اگه میتونستم یه زندگی راحت تو مملکت خودم داشته باشم. هیچ جای مملکت آدم نمیشه. اینم که ما رو اینا مجبور کردن فرار بکنیم، بهتون میگم این اصلا روند طبیعی انسان نیستش. ما مثل یه گیاهی هستیم، ریشمون تو اون باغچه است که مملکتمون هستش. اصلا این نیستش که اون باغچه بهترین جاست، اونجا خونه ما هستش و برای همین هم هستش که ما میخواییم برگردیم. اگه شما از من میپرسین، خب شما دو تا برخورد میتونیم با این موضوع کنیم. یا بگین گذشته گذشته، من دیگه یه خط میکشم که من فکر میکنم اینطوری من در کیس خودم این شامل نمیشه، برای اینکه ما بالاخره نتیجه نه فقط گذشته خودمون هستیم، گذشته پدر مادرمون، فرهنگمون و تمام چندین سال خدمت بشریت هستیم. اگه کسی از من بپرسه، من میگم حق ما رو گرفتن، یه دزد اومده تو مملکتمون، مملکت ما رو غارت کرده. من شخصا تا اونجایی که میتونم میخوام برگردم حقمون بگیرم. و همینطور که گفتم، عربا اومدن مملکت ما رو گرفتن، مغولا گرفتن، ولی ما پس گرفتیم. این آخوندا هم باید بدونن که زود باید اون مملکت رو تخلیه کنن، برای که آدمای مثل من خیلی زیاد هستن و اون مملکت رو ما خواهیم پس گرفت. و من اتفاقا فکر میکنم بزرگترین خطری که خود جمهوری اسلامی روبرو هست اینایی نیست که خارج از کشورن، خود کسایی که تو خود مملکت هم من جمله نیروهای لشکری که دیر یا زود خود اقدام خواهند کرد، خود زده همین آخونده که نه وابستگی به خارجی دارن نه وابستگی به اپوزیسیونی که خارج از کشور، فقط برای اینکه هم عرق انسانی دارن هم مملکتشون رو دوست دارن.
این دانشمند جوان ایرانی همزمان از انسجام ایرانیان آمریکایی نیز غافل نیست.
ایرانی یکی از قشرهای فکر کنم تحصیل کرده ترین هستن که در آمریکا هستن. اینم باز برمیگرده، وقتی شما اقلیت هستین احساس ناامنی میکنین و تنها چیزی که میتونین استوار باشین بهش، یکی اینه که قدرت اقتصادیتون بره بالا، یکی قدرت دانشتون بره بالا. و الان ما چون یه اقلیت هستیم، این فقط دوتا ارکانیه که یه آدم به عنوان فرد وقتی میره توی یه جای خارجی میتونه روش پافشاری کنه. یعنی بهترین سرمایه گذاری که یک انسان میتونه بکنه، یکی اینه رو دانشش بکنه، دومش اینه که قدرت اقتصادیش قوی باشه بتونه هر کاری میخواد بکنه. برای این اگه شما آمار بگیرین، اکثر ایرانی‌ها وضعشون تو آمریکا خوب هست. ولی من نمیخوام زیادم اینطوری هی این حرفو بزنم که جمهوری اسلامی بعد میاد میگه ایرانی‌ها که خارج از کشورن، اصلا ایرانیا داره میگن. خیلی از ایرانیایی که قابل هستن و واقعا شایستگی دارن بر خارج از مملکت، پناهنده شدن، پناهجو شدن و در بدترین شرایط هستن و اینا من فکر کنم اینم وظیفه ما ایرانی هست که به اینا یعنی این اصلا درست نیستش که چرا این استعدادا میان خارج از کشور و در این بدترین شرایط هستن. و اینجا من میخوام یه گوشزد بزنم، وقتی یه کشوری که میاد از استقلال حرف میزنه جوانای ما باید صف بکشن جلوی سفارتخونه‌های خارجی و بدترین رفتارا رو به ما بکنن، من نمیدونم کدوم استقلال هستش که اینا ازش بهش اشاره میکنن که این حرکات توهین‌آمیز ما میشه برای اینکه یه دزد اومده تو مملکت ما بعد اون دزد از استقلال برای خودش حرف میزنه.
آمیزه یارا شهیدی، یارای آتش باره، آمیزه سس گوجه فرنگی، سس خردل، سس فلفل تند و تیز و سس شکلات و اندکی کره را شاید در وجود انوشه انصاری بتوانید. دخترکی زاده مشهد، 21 شهریور ماه 1345 که 4 روز پس از 40مین زادروزش 18 سپتامبر 2006 نام خود را به عنوان نخستین بانوی فضاگرد یا گردشگر فضایی جهان در تاریخ ثبت کرد. انوشه انصاری که نامش در فهرست میلیاردرهای جهان نیز همانند امید کردستانی ثبت شده، در این سفر فضایی 2 پرچم بر جامعه فضاییش دوخته بود. یکی پرچم سرنگ ایران در سمت چپ نزدیک به قلب و دیگری در سمت راست، پرچم ستاره نشان آمریکا. انوشه خانم از همدیشه‌های خود هرگز غافل نبوده است و سپاسگزار است که ایرانی‌ها سفر او به فضا را پیگیری کردند.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines.
راکت ها آماده است. شما نیز آماده باشید. شمارش معکوس آغاز می شود تا این بار رهروان مهروکین را در فضای بیکران پیگیری کنید. در پهنه جادویی که به روی دختری زاده مشهد آغوش گشود، به روی انوشه انصاری میلیاردر ایرانی آمریکایی، بانویی که حتی از کودکی در خیال فتح فضا بود، در آرزوی بال گشودن و پر کشیدن تا اوج. از انوشه انصاری یکی از نمادهای ایرانیان آمریکایی کامکار بیشتر خواهیم گفت. و چون قصه بدین جا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شمه نیز ما را بازگو از داد و ستد ایرانیان ینگی دنیا با سرزمین پدریشان. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها از برای تو دارم، یک از یک شگفتی انگیزتر. در دنباله این رشته برنامه های ویژه رادیو فردا پرونده ایرانیان آمریکایی را بیشتر می کاوید، پرونده کسانی را که پس از حمله اعراب به ایران انبوه و پرشمارترین مهاجران ایرانی را در پی انقلاب اسلامی در زادگاهشان پدید آوردند.
Thank you.